ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. چین از اتباع خود خواست که افغانستان را ترک گویند. وانگ وین بین سخنگوی وزارت خارجه این کشور در نشست خبری امروز گفت که با در نظر داشته وضعیت امنیتی جاری در افغانستان، اتباع و مؤسسات چینایی هر چه زودتر این کشور را ترک گویند. در حمله دیروز به یک مهمانخانه چینایی ها در کابل، به گفته سخنگوی وزارت خارجه چین، 5 نفر از اتباع این کشور زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه داعش به دوش گرفت. چین خواستار تحقیقات همه‌جانبه درباره این رویداد و مجازات عاملان شد. شفاخانه ایمرجنسی کابل گفت که 3 جسد و 18 زخمی این رویداد به این شفاخانه انتقال داده شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته بود که در این حمله 3 تن کشته و 2 خارجی زخمی شدند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید حکومت طالبان از آتشباری نیروهای مرزی افغان بر غیر نظامیان در نزدیکی عبورگاه سپین بولدک چمن در ایالت بلوچستان عذرخواهی کرده است. او گفت که در حال حاضر مشکل حل شده است. نیروهای طالبان و قوای پاکستانی روز گذشته در منطقه شیرو اوبو در نزدیکی عبورگاه سپین بولدک چمن درگیر شدند که در نتیجه 8 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. طالبان تا کنون در مورد این اظهارات خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان چیزی نگفتند. حکومت ایران چندین نفر و نهاد مستقر در اروپا از جمله رادیو فردا را تحریم کرد. این افراد به ایران ممنوع دخول شدند و دارایی های آنها و این نهادها در ایران ضبط می شود. جیمی فلای رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا یک بخش آن است، در واکنش خود این اقدام حکومت ایران را مخدوش کردن بیهوده حقیقت عنوان کرد. وی افزود که واقعیت روزانه این است که رژیم ایران مردان، زنان و کودکان را که برای آینده بهتر اعتراض می کنند می کشد. آقای فلای گفت که رژیم ایران قربانیان را مقصر وانمود می سازد و خانواده ها را مورد آزار و اذیت قرار می دهد. رادیو فردا یکی از پرشنونده ترین رادیوها در ایران است. و جنازه قمرگل، آوازخوان معروف افغانستان، دیروز در کانادا به خاک سپرده شد. مراسم تدفین وی در شهر اونتاریو انجام پذیرفت. استاد شاولی، آوازخوان معروف دیگر افغان، در این مراسم و حاضرین چنین گفت: وی یک الماس هنر بود. در میان زنان آوازخوان کسی دیگری مانند او پیدا نخواهد شد. و همه ولایت‌های افغانستان، شرق، غرب، شمال و جنوب سفر کرده و با بسیار صداقت خدمت کرده است. بانو قمرگل روز جمعه گذشته به علت بیماری طولانی که داشت چشم از جهان بست. وی با درگیری جنگ‌های داخلی در افغانستان در سال‌های 1990 نخست به پاکستان و سپس به کانادا مهاجر شده بود. پایان اخبار. ساعت 5:03 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رویدادهای امنیتی اخیر در کابل و افغانستان مردم را نگران ساخته است.
کدام حادثه‌ای که دیروز با اتفاق افتاد و همچنان در روزهای قبلی قابل تشویش مردم افغانستان است.
مسدود شدن برخی رسانه‌های مستقل در افغانستان.
در کنار خبرگزاری رادیوها، تلویزیون‌ها و مطبوعات چاپی هم به همین دلایل متوقف شدند. ما از حکومت سرپرست خان عزیز هستیم تا در روستای حمایت از رسانه‌ها اقدام کنند.
مجازات علنی چه تأثیر روی روان اطفال میگذارد؟
کودک باید در محیط آرام با محبت بزرگ شود که در آینده امو محبت دوباره گسترش بده.
از ناآرامی های سیاسی در ایران هم گزارش داریم.
پس از آن که محکمه انقلابی مشهد مجید رضا رهنورد را به اتهام محاربه با خدا و اتهام قتل 2 تن از اعضای گروه شبه نظامی بدنام بسیج به مجازات اعدام محکوم کرد، و دیروز در معذره عام به دار آورد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را فراموش نکنید. با ما باشید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رویدادهای اخیر امنیتی در افغانستان مردم را بیشتر نگران کرده است. آنها میگویند که حملات تروریستی از غیر نظامیان قربانی میگیرد و خواهان جلوگیری از چنین حملات هستند. حکومت طالبان اما میگوید که تلاش‌ها برای جلوگیری از چنین رویدادها بیشتر شده، اما توقف کامل آن نیاز به زمان بیشتر دارد. همکارم مرسلین ارسلا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نگرانی ها در رابطه با رویدادهای اخیر امنیتی در کابل و برخی ولایت ها. شهریان کابل می گویند انفجارها و حملات اخیر آرامش را از آنان گرفته است. فروتن باشنده کابل می گوید وی از حمله روز دوشنبه در شهر نو کابل شوکه شده است و حکومت طالبان می خواهد که مانع چنین حملات شود.
کدام حادثه‌ای که دیروز به اتفاق افتاد و همچنان در روزهای قبلی قابل تشویش مردم افغانستان است و همچنان باید در تشخیص این حادثه و همچنان در مهار کردن این حادثه اقدامات جدی برداشته شود.
جمیل باشنده ننگرهار میگوید طالبان در تامین امنیت مردم کوتاه آمدند و هنوز نیز غیر نظامیان قربانی میشوند.
با آمدن طالبان خوشبینی بود که امنیت شاید در سر تا سر افغانستان تامین شود، ولی متاسفانه که این رویدادهای امنیتی روز به روز افزایش پیدا میکنه. در کل مردم خیلی زیاد نگران نامنی‌های اخیر هستند و این نامنی‌ها هم روز به روز افزایش پیدا میکنه.
این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که در تازه‌ترین مورد به روز دوشنبه در شهر نو کابل بر یک هتل که در آن خارجی‌ها اقامت داشتند انفجار و سپس حمله مسلحانه صورت گرفت. هرچند مقام‌های طالبان تا حال در رابطه با شمار قربانیان این رویداد چیزی نگفتند، اما شفاخانه ایمرجنسی در کابل ناوقت شب گذشته در توییترش نوشت که 21 زخمی از این رویداد به این شفاخانه منتقل شدند که از این میان 3 تن آنان در راه جان دادند. وزارت خارجه چین هم از زخم برداشتن 5 شهروند این کشور در حمله روز دوشنبه در کابل خبر داده است. قابل یادآوری است که پیش از این رویداد به تاریخ 11 قوس بر یک مسجد در اقامتگاه گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و قبل از آن نیز بر سفارت پاکستان در کابل حمله شد و در این دو رویداد 3 تن زخم برداشتند. در همین حال به تاریخ 15 قوس سال جاری انفجار بر موتر حامل کارمندان اداره نفت و گاز حیرتان صورت گرفت که مسئولان محلی طالبان آن را ناشی از انفجار ماین خواندند. در این رویداد نیز 6 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. به تاریخ 12 همین ماه نیز در یک مارکت صرافی در شهر جلال آباد انفجار رخ داد که به گفته مسئولان محلی حکومت طالبان در آن 6 تن زخم برداشتند. اما مقام‌های حکومت طالبان میگویند که تلاش‌ها برای جلوگیری از حملات تروریستی را بیشتر ساختند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
ما مانع همچون حملات شده ایم، اما در کشوری که جنگ طولانی را پشت سر گذاشته باشد هنوز نیز سلاح موجود باشد و هر کسی به امکانات دسترسی داشته باشد، جلوگیری از چنین حملات به وقت نیاز دارد، اما تلاش می شود که همه چیز درست شود.
مسئولیت حمله روز دوشنبه در کابل و حمله بر سفارت پاکستان را شاخه ولایت خراسان گروه داعش به عهده گرفته است. اما مسئولیت انفجارها در شهر مزار شریف و جلال آباد را فرد و یا گروهی به عهده نگرفته است. این در حالی است که حکومت طالبان پیش از این بارها گفته است که داعش را در افغانستان سرکوب کردند، اما به نظر می رسد که داعش در حال افزایش حملاتش در افغانستان است.
در گزارش شنیدید که رویدادهای امنیتی اخیر در کابل و افغانستان مردم را نگران ساخته است. در رابطه با حملات اخیر و خصوص هدف قرار گرفتن نهادهای دیپلماتیک و اقامتگاه شهروندان خارجی در کابل، همکار ما مرسلین ارسلا با اسحاق اطمر تحلیلگر سیاسی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده که با توجه به تعهد طالبان با جامعه جهانی آنها تا چه حد بالای وضعیت امنیتی افغانستان حاکمند.
اگر تو فکر کنیم که تمام مسائل امنیتی را طالبان میتونن مهار کنن و کنترل کنن، یا صلاحیت و توانمندی طالبان بالاتر است. باورم ایست که افغانستان درگیر رقابت های منطقوی و ابرقدرت هاست و در پالوی ازی در افغانستان هنوزم جنگ استخباراتی ادامه دارد و حوادثی که ما امروز شاهد از او هستیم نتیجه جنگ های استخباراتی در داخل کشور است.
ما فراتر از حملات که در برابر شهروندان افغانستان صورت میگیره شاهد از این هستیم که در یه آخر تعداد از سفارت ها مورد حمله قرار گرفتن. واخ به نظر شما تعهدی که طالبان در برابر افغان ها کرده بودن و در برابر جامعه جهانی که افغانستان جغرافی به خاطر تهدید جهان نخواهد شد چقدر عملی شده؟
طالبان تعهد کرده بودن و دنیا و کشورهای منطقه به این راضی بودن که یعنی خوش بودن که طالبان اگر این توانمندی را پیدا بکنن که گروپ های حراس افغان اجازه نتن که از داخل خاک افغانستان کشورهای دیگر را تهدید بکنن. اما متاسفانه در تا یک سال گذشته ما دیدیم که مثلا ازبکستان مورد حملات راکتی قرار گرفت، تاجیکستان قرار گرفت و پاکستان حتی که طیارات بی پیلوت پاکستانی آمدن سر کنر خوست و پکتیکا و این ولایت بمباری کردن و بهانه از اینایی بود که گویا اینجا تی تی پی پاکستان فعال است و ما از این تهدید میشیم. یعنی این موارد است که کشورهای همسایه از او حراس دارن و طالبان نتانستن که در طول یک سال امی گروپ ها را فعالیت‌هایشان یا از بین ببرند به شما یا ایر محدود بسازند. ما در تا یک سال دیدیم که مثلا سفارت روسیه مورد حمله امتیاری قرار گرفت، سفارت پاکستان هدف گلوله‌باری قرار گرفت، از ظواهری در افغانستان کشته شد و تحقیقات زی امطور مرموز و پوشیده ما نه طرف طالبایی را همگانی ساختن و نه هم طرف امریکایا و به می ترتیب حضور جیش محمد در افغانستان که ادامه شه یا مثلا گروپ های دیگه که اینجا فعال هستن این تمامش تهدید و چلنج است برای حکومت طالبا.
حال که افغانستان نه به افغانها امن است و همچنان از جغرافی افغانستان در برابر منافع و امنیت کشورهای خارجی تهدید مواجه است و شما گفتین که طالبان توان زیر ندارن که وضعیت را کنترل کنن، نیاز چی است که حکومت طالبان باید چی کنه تا وضعیت تغییر کنه و بدتر شدن وضعیت البته جلوگیری شوه؟
اگر طالبان این توانمندی را پیدا نکنن که گروپ ها را مهار بکنن یا محو بکنن، اعتبار خود اینا هم در داخل از دست میدن و هم در سطح کشورهای منطقه و جهان. این مسئولیت طالبان است که اول از این گروپ ها بخواهد که درست است که گروپ ها امکان داره که بسیار امراض اینا در طول سالهای گذشته هم کاری کرده باشند، ولی افغانستان نباید به مرکز جنگ های استخباراتی تبدیل کرد. اینا از این گروپ ها بخواهند که یا فعالیت های راسفگینی خود را بند کنن و ای که کشور را ترک میکنن.
اسحاق اطمر تحلیلگر مسائل سیاسی درباره حملات اخیر و وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نظر کرد.
ازادی رادیو پلندو چپو پا نونس یویشت او پینزویش مترو بانده واوره.
شماره از مسئولان نهادهای رسانه‌ای و خبرنگاران از ادامه روند بسته شدن رسانه‌های مستقل در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند. آنها از حکومت طالبان می‌خواهند به جای وضع محدودیت بر رسانه‌های مستقل از آنها حمایت کنند. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شوند که خبرگزاری جمهور با نشر اطلاعیه از بسته شدن دفتر مرکزیش در کابل خبر داد. خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش در این باره پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در پی بسته شدن خبرگزاری جمهور، شماری از مسئولان نهادهای رسانه‌ای و خبرنگاران از ادامه روند بسته شدن رسانه‌های مستقل در افغانستان نگرانی کردند. یک تن از خبرنگاران که نخواست نظر به حساسیت موضوع نامش در این گزارش گرفته شود، میگوید برای اطلاع رسانی از وقایع افغانستان به مردم موجودیت رسانه‌های مستقل مهم است. او به رادیو آزادی گفت:
"موقتاً بر جامعه رسانه افغانستان که در یک سال یک نیم سال زیاد محدودیت ها و موضوعات گوناگون که برش مشکل ساز بوده شاید بوده است، بستن این رسانه یا فعالیتش که توقف پیدا میکنه یک ضایع بزرگ است.
این خبرنگار همچنان از نیازهای حامی رسانه‌ها در داخل و بیرون از افغانستان خواست به وضعیت رسانه‌های افغانستان توجه بیشتر کنند. ظریف کریمی مسئول نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یانه با اشاره به بسته شدن خبرگزاری جمهور و رادیو آزادی گفت که پس از حاکمیت طالبان رسانه‌های زیادی به شمول تلویزیون‌ها، رادیوها و رسانه‌های چاپی بسته شدند.
این تنها رسانه‌ای نیست که طی چند ماه اخیر مسدود میشه، بلکه در کنار خبرگزاری رادیوها، تلویزیونها و مطبوعات چاپی هم به می دلایل متوقف شدن. ما از حکومت سرپرست خان عزیز هستیم تا در روستای حمایت از رسانه اقدام کنند.
این در حالی است که خبرگزاری جمهور با نشر اطلاعیه ادعا کرده که مسئول این خبرگزاری بارها از طریق تماس تلفنی و احضار از سوی طالبان مورد تهدید و بازپرسی قرار گرفته است. خبرگزاری جمهور ادعا کرده است در اولین اخطار جدی در ششم ثور امسال ریاست نظارت بر رسانه‌های حکومت طالبان خبرگزاری جمهور را به فعالیت ضد امارت اسلامی و تلاش بر سرنگونی حکومت طالبان متهم کرد. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره ادعای خبرگزاری جمهور و نگرانی‌های خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها پاسخ نداد، اما سخنگویان حکومت طالبان بارها ادعا کردند که متعهد به تأمین آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها در چارچوب شریعت و قوانین هستند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در 15 آگوست 2021، نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران همواره از وضع محدودیت‌های شدید بر رسانه‌ها و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان نگرانی کردند. پیش از این طالبان نشرات رادیو آزادی و رادیو صدای آمریکا را روی موج‌های FM و متوسط متوقف کرده بودند. همچنان چند پیش دامنه دومینز اینترنتی روزنامه 8 صبح و زاویه مدیا هم از سوی طالبان مسدود شده بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رژیم ایران در جریان کمتر از یک هفته دومین مرد را به ارتباط اعتراضات ضد دولتی دیروز اعدام کرد. این اعدام ها واکنش های بین المللی را به دنبال داشته است. پس از مرگ مهسا امینی در ماه سپتامبر، تظاهرات در ایران ادامه دارد و حکومت ایران این اعتراضات را به طور بی‌رحمانه سرکوب کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از آن که محکمه انقلابی مشهد مجید رضا رهنورد را به اتهام محاربه با خدا و اتهام قتل دو تن از اعضای گروه شبه نظامی بدنام بسیج به مجازات اعدام محکوم کرد، او دیروز در محضر عام به دار آویخته شد. به نقل از خبرگزاری میزان، رهنورد متهم بود که این افراد را با چاقو در جریان اعتراضات در ماه نوامبر مورد حمله قرار داده است. رژیم ایران روز پنجشنبه نیز اولین اعدام مرتبط به اعتراضات را اجرا کرد و محسن شکاری را به دار آویخت. ایالات متحده ای امریکا این اعدام ها را محکوم کرده، گفته که این حرکت نشان می دهد که رهبری روحانی ایران از مردم خود می ترسد. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا دیروز به خبرنگاران گفت که این اعدام ها و سایر مجازات های سخت برای ارعاب و ترسانیدن مردم ایران است. به گفته پرایس، مقامات ایران قصد دارند تا مخالفان را سرکوب کنند و این کار فقط تاکید می کند که رهبری ایران چقدر واقعا از مردم خود می ترسد. وزارت امور خارجه فرانسه نیز با واکنش به این اعدام ها از تهران خواسته تا به تقاضاهای مشروع مردم خود گوش دهد. کاترین کالونا وزیر امور خارجه فرانسه آنچه را که سیاست وحشیانه ایران در سرکوب و حمله به آزادی‌های اساسی خوانده شده به شدت محکوم کرده است. سازمان عفو بین‌الملل نیز دیروز با اشاره به انتقال سامان یاسین، خواننده رپ و معترض دیگر دستگیر شده، از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج در مورد احتمال اعدام این هنرمند ایرانی هشدار داده و خواستار توقف و لغو این حکم شده است. عفو بین‌الملل می‌گوید انتقال سامان یاسین این نگرانی را برانگیخته که حکم اعدام او تایید شده و مقامات قضایی و امنیتی ایران در حال برنامه‌ریزی اعدام او هستند. سامان یاسین خواننده رپ اهل کرمانشاه و ساکن تهران اخیراً توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در تهران دستگیر شد و چند روز بعد به زندان اوین منتقل شد. سامان یاسین در صفحه اینستاگرام خود از اعتراضات سرتاسری پس از مرگ مهسا امینی، دختر 22 ساله کردی به اتهام بدحجابی در ماه سپتامبر حمایت می‌کرد و با آهنگ‌های رپ سیاسی خود در برابر مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراض کرده بود.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز
رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
ساعت 5:20 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سربر هستم و در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
رونالدو نازاریو، اسطوره برزیلی فوتبال جهان، گفته دوست ندارد که قهرمانی آرژانتین را ببیند. وی همچنان در مورد این که چه کسی بهترین عملکرد را در جام جهانی فعلی داشته عنوان کرد که مجذوب بازی های امباپه شده است و از بازی هایش لذت میبرد. وی گفته شاید فرانسه با امباپه بتواند از عنوان قهرمانی جام جهانی که در دست دارد دفاع کند. همچنان رونالدو در مورد مسی ابراز نظر کرده و گفته است که اگرچه دوست ندارد آرژانتین قهرمان جام جهانی شود، ولی اگر چنین اتفاق رخ دهد تنها به خاطر مسی خوشحال خواهد بود، چون مسی حداقل یک جام جهانی به فوتبال حقدار است. کلیان امباپه، اولیویر ژیرود و لیونل مسی برای کفش طلای جام جهانی فوتبال قطر رقابت دارند. در همین حال قرار است که مرحله نیمه نهایی جام جهانی امروز و فردا برگزار شود و بازی رده بندی و فاینال برای تقویت رکوردهای فردی این ستارگان فوتبال جهان از اهمیت بسزای برخوردار می باشد. تا به امروز کلیان امباپه با بسم رسانیدن 5 گل در میان همه یکتاز است. بعد از وی همتیمیش اولیویر ژیرود با 4 گل مشترکاً با لیونل مسی در جایگاه دوم ایستادند. با انجام بازی های باقی مانده احتمال دارد که رقابت میان آنان برای کسب کفش طلای جام جهانی داغ‌تر شود. در دوره قبلی جام جهانی که به میزبانی روسیه برگزار شده بود، هری کین مهاجم انگلیس موفق به دریافت کفش طلا شد. قرار است که 30 تیاره مسافربری هزاران تن از هواداران مراکش را به قطر اعزام کند تا تیم ملی کشورشان را به روز چهارشنبه مقابل فرانسه در ورزشگاه البیت تشویق کنند. یکی از شرکت‌های هوایی مراکشی اعلام کرده است که هزاران تن از هواداران فوتبال این کشور را امروز و فردا به قطر اعزام می‌کند تا فضای ورزشگاه البیت رنگ و رخ بیشتر مراکشی داشته باشد. در همین حال روز گذشته امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، نیز گفته که با وزیر ورزش این کشور می‌خواهد که به قطر سفر کند تا تیم ملی فوتبال کشورش را تشویق نماید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
روانشناسان به این باورند که مجازات علنی از سوی طالبان در افغانستان تأثیرات منفی بر روان کودکان میگذارد. به گفته آنها صحنه های شلاق زدن و تیرباران در جلو چشمان کودکان باعث می شود که آنان خشن و انتقامجو بزرگ شوند. این گزارش با داستان مرد آغاز می شود که می گوید در کودکی شاهد صحنه تیرباران یک مرد محلی در حاکمیت اول طالبان در افغانستان بوده است.
سال 1377 بود که بلندگوی مسجد جامع شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس به صدا در آمد. صدای آذان نبود، بلکه فراخوان بود که از مردم محلی می‌خواست که برای تماشای صحنه اعدام یک مرد متهم به قتل به میدان هوایی شهر قلعه‌نو بیایند. آن وقت هم طالبان بر بخش‌های زیادی افغانستان مسلط بودند. وحید پیمان، خبرنگار افغان که حالا در آلمان زندگی می‌کند، آن زمان 9 ساله بود. او بیان که چیزی زیادی در مورد آن خبر بداند، با جمعی از اهالی منطقهشان به میدان هوایی شهر قلعه‌نو رفتند.
ما دیدم که یک جوان پیش آمد، باز طالبا در او زمان مو کلاشینکوف دست از او جوان دادن و برای او گفتن که تو طرف ازی فیر کو. فکر میکنم 7 مرمی فایر کرد.
صحنه تیرباران از جلوی چشمان پیمان گذشت، اما او به رادیو آزادی میگوید که پس از آن رویداد کابوس‌های وحشتناک برای تقریبا 2 سال آزارش میداد.
همیشه من میترسیدم، مثلا وقتی هوا تاریک میشد ما حاضر نبودم برم برای خود آب بگیرم. یک ترس و وحشت بسیار بده، یعنی به آشپزخانه رفتن نمیتونستم، به هر جایی که چیزی به نام تاریکی وجود داشت اصلا رفتن نمیتونستم.
حال در قرن 21 که بار دیگر طالبان حاکم افغانستان هستند، صحنه مشابه را به تازگی در شهر فرا تکرار کردند. مردی در حضور صدها تن به شمول کودکان به عنوان قصاص تیرباران شد. طالبان از اقدامشان دفاع کردند، اما نهادهای حامی حقوق بشر در افغانستان و بیرون از آن اقدام طالبان را نکوهش کردند و آن را نقض کننده کرامت انسانی خواندند. این خبر خاطرات سالهای آخر قرن 20 را در ذهن پیمان دوباره زنده کرد. از دید او حضور مردم مخصوصا کودکان در چنین صحنه‌های خوشنود را در جامعه گسترش می‌دهد.
کودک ذهنش نباید درگیر چنین چیزایی باشه. کودک بسیار زود تحت تأثیر در واقع چنین وقایعی و چنین مشاهداتی ذهن از او متاسفانه پراکنده میشه.
هما صافی ناطق، کارشناس امور روانشناسی، موافق است. او به رادیو آزادی میگوید که دیدن چنین صحنه‌ها از سوی کودکان بر روانشان صدمه وارد میکند.
اینکه کودکان یک صحنه پرخشونت انسان‌ها را میبینند که او توسط انسان‌های دیگه صورت میگیره، باعث از این میشه که آنها خشن به بار بیاین و میتونه که باعث آموزش نادرست و آموزش منفی کودکان شوه.
به باور خانم هما، کودکان با دیدن این گونه محاکم خوشنود را بخش از زندگی خود میدانند و در آینده نیز دست به رفتارهای خوشنود بار خواهند زد. خانم ناطق چنین توصیه میکند:
کودک باید در محیط آرام با محبت بزرگ شوه که در آینده امو محبت دوباره گسترش بده.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
ساعت 5:27 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 12140 کیلوهرتز، 13860 کیلوهرتز، 12070 و 15640 کیلوهرتز شنیده می توانید.
پیام ها و نظریات شما.
متاسفانه کارمندان ملکی مرد هم که قبلا وظیفه داشتن و بنابر فامیل و خانواده خود بودن، اونا هم از وظیفه منفک می شوند و به سرنوشت. ما هم از جمله کسانی هستیم که قبلا وظیفه داشتیم و در حکومت وظیفه اجرا می کردیم و فعلا متاسفانه خانه نشین شدیم و به سرنوشت نست تقاعدی خبر است و نه از هیچ وظیفه و برنامه دیگری.
فعلا بیکاریم دیگه، بیکاریام به هوشه دیگه، بی اقتصادی دیگه به نهایت آخر رو جوانا رو متضرر کرده و همه جوانا رو فرار از وطن داده.
ما میخواهیم به خاطر همین کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. بچا بیا گیم زده و همین پابجی زده، بیخی حساب خود از دست داده. شب و میشینن نعمت و پابجی میزنن، روزا میشینن، حالی یک روز نیست، دو روز نیست. حالی طالبا در کار و گرفتاری خود هستند، در مکار و بار و مشغول خود هستند، مالی هم میگرن از کمک ها که میه اینا میگرن. حال مردم هم میموره، بلیاز خدا و بلیاز قرآن مردم هم میموره. اولادای ما بسیار احتیاج هست، بسیار محتاج هستیم، اشتکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟ امید است که پیام ما را به کلانای طالبا برسانه. ما چطور کنیم؟ بسیار زمین سخت، آسمان بلند شد، یک هم بود هم سر مسلمان ها خشک شده، چطور کنیم؟ حالا
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید: 0042-02-21-12-45-01.
دوستان عزیز، شما شنونده رادیو آزادی هستین. من سلطان محمد سربر هستم و در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. ساعت استودیو